بسم الله الرحمن الرحیم. بله، عرض کنم که فردا و پس فردا که تعطیل همه ایام فاطمیه، روز شنبه هم همینجور تعطیل، انشالله یک شنبه خدمت هستم. حالا این بحث اصول را یه مطلبشو بگم، اگر فرصتی شد یه جمله هم راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها عرض خواهم کرد. بحث دیروز درباره روایات تخییر بود. بعضی ها گفتند که از روایات تخییر استفاده می شود که وقتی دو دلیل تعارض کردند ما مخیر هستیم، به این معنا که الزامی وجود ندارد در اخذ به یکی از دو دلیل. وقتی دو تا روایت تعارض میکنه شما مخیرید. مخیرید یعنی که سه تا کار میتونید بکنید. یکی اینکه اصلا هر دو تاشو بذارید کنار، یکی اینکه این حدیث را بپذیرید، دیگری هم این که اون حدیث را بپذیرید. یعنی تخییر بین اخذ و عدم اخذ به روایت. میتونید به این تمسک بکنید یا به اون یکی تمسک بکنید یا هر دورم ببوسید بذارید کنار. امام خمینی رضوان الله علیه فرموده که ما دو جور روایت داریم در باب تخییر. یکی روایاتی که می‌فرماید موسعون علیک، گشایش است بر شما، آزادید. ای که نگفته باید یکی از دو تا را بگیرید، میگیم توسعه بر شما داده شده. توسعه اینه که یا اصلا همشونو بذارید کنار، یا این را بپذیرید یا اون را بپذیرید. یعنی موسعون علیک به این معنا نیست که الزام دارید که یکی از این دوتا را بپذیرید. یه دسته دیگر روایات هم روایاتیه که امر کرده به این که یکی از این دوتا را اخذ کنید. مثل مرفوعه زراره که می‌فرماید وقتی دوتا روایت مرجح نداشتند خوز به احده ما. این خوز به احده ما ظاهرش اینه که یعنی امر و دلالت میکنه بر وجوب، یعنی واجب یکشون بگیرید. امام خمینی میفرماید این امر در مقام توهم حضره. قاعده عقلی میگفت که وقتی دو روایت تعارض کردن تساقط میکنند. تساقط میکنند یعنی این که به هیچ کدام اخذ نکن. حالا وقتی یه روایتی میگوید به یکیشون اخذ بکن، یعنی این که یجوز الاخذ بهی. این همون مثال معروف که میگفتند پزشک به یه مریضی میگه سرکه نخور، بعد از مدتی که اینو معاینه میکنه میبینه خوب شده میگه سرکه بخور. این سرکه بخور یعنی میتونی بخوری، نه اینکه امر باشه. حالا یه مثالم مرز میکنم، این مثالم چون به درد جواب سوالات مردم میخوره. بعضی ها سوال میکنند که چرا امیرالمومنین سلام الله علیه تو نهج البلاغه میفرماید که با زنها مشورت بکنید و مخالفت کنید، شاوروهن و خالفوهن، که امر به مخالفت کرده. هرچی زن میگوید امر کرده به مخالفتش. این جوابش اینه که این خالفوهن امر در مقام تبهم حذر. این معنیش اینه ها، مردم خیال میکردن که اگر ما با کسی مشورت کردیم واجب است مشورت را بپذیریم. این میفرماید خالفوهن یعنی یجوز و مخالفتوهن، واجب نیست، مخالفت جایزه. یعنی این امر خالفوهن، این امر خالفوهن در مقام توهم حذر. حذر این بودا که هر کس که مشورت میکند باید بپذیره و حق مخالفت نداره. این میخواد بگوید حق مخالفت دارید، این معنیش. یعنی الزام نداریم به این که وقتی با کسی مشورت کردیم حرفشو عمل کنیم. بله، در تخییر اگر که من بگویم که الزام هست به این طرف خاص، این میشه ترجیح بلا مرجح، فرما شما صحیح. اما الزام به طرف خاص نیست. تخییر را همیشه میگن که عقلیه نه شرعی. تو بحث اصولم قبلا مرز کرده بودم که ما یه اصلی به نام اصالت و تخییر نداریم. تخییر یعنی دو تا براءت. وقتی میگیم که مخیریم بین این دو کار، یعنی این وجوبش و تعینش براءت داره، اینم تعینش براءت داره. دو تا براءت میشه تخییر. این نه، اونجا تو دوران امر بین محظورین تو بسای کلامی و فلسفی میگیم که نه، اون بین المحظورین همیشه یه مرجحی هست. وقتی آره دیگه، ببین مثلا وقتی یه سینی چایی میگیرن جلو شما که مخیرید هر کدامو بردارید، اگر بحث عقلی و فلسفی باشه میگیم هیچ تخییری در کار نیست. یه سینی استکانهای متعدد چایی رو که جلو شما میگیره، شما هر کدامو که بر میدارید یه علتی داشته، یا مثلا چشمتون زودتر به این افتاد، یا این راحت تر بود برداشتنش، یا مثلا این رنگ این چایی فرق میکرد با اون، یعنی آخرش یه مرجحی باید باشه. اما این بحث کلامیه، این دیگه فقه و اصولین و عرفی میگیم که نمخیرید. بله،
باید ما بگیم که آقا مرجحات غیر منصوصه هم در مقام تعادل کامل میتونه کاربرد داشته باشه، یعنی حتی قیاس هم اونجا میتونه کار بکنه.
این بعدن ها شاید مثلا حتی بعد از عید اون موقع یه بحثی مطرح میکنیم به اسم تعدی از مرجحات منصوصه. اون تعدی از مرجحات منصوصه همینه که شما میفرمایید. مثلا قیاس میتونه یه مرجح باشه یا نه، یا مثلا فرض کنید دقت یک کتاب میتونه مرجح باشه یا نه. خب نه، حال فعلا اصل اولی یا اصل ثانوی داریم میگیم، تا بعد بیایم روی مرجحات با وقت تعدی از مرجحات. این تا اینجایی که گفتم این شد فرمایش امام. بلکن اصل این مطلب که شارع بگوید شما مخیرید بین اخذ به یک دلیل و عدم اخذ. اصلا یه روایت رو عمل بکنید یا نکنید، مخیرید. اصل این حرف مشکل داره، مشکلش هم اینه ها، اگر اصل اولی میگوید دو چیز که تعارض کردن تساقط میکنند و به قول امام خمینی وقتی دو دلیل تعارض میکنند هر دو میشوند لا حجت، لا حجت را میشه استثناء کنیم، بگیم یه چیزی حجت نیستا اما شما میتونید بهش عمل بکنید و روز قیامت هم احتجاج کنید، بگید علت این که من این کارو کردم این بود که خود شارع گفته بود. چیزی که لا حجته قابل احتجاجه. حالا ارزم ببینید این شبیه این، یه دوتا مثال بزنم ببخش. این آیه شریفه میفرماید که الیوم اوهل لکم و طیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب. این آیه میفرماید که امروز دو چیز بر شما حلال شده، یکی طیبات، یکی هم غذای کفارم حلاله، غذایی که یهودی مسیحی میپزه حلاله بخورید. این معنی آیه اینه، یعنی دو چیز حلال است، الیوم اوهل لکم و طیبات و طعام. خب یه چی طیب حلاله، مقابل طیب میشه چی؟ خبیث. وقت آیه میخواد بگوید غذای کفار خبیث است و حلاله، اینو میخواد بگوید، یا میخواد بگوید که غذای اهل کتاب خبیث نیست؟ نه نمیشه. یعنی میشه شاره بگی این چیز خبیث است و حلاله؟ نه دو همین اصلا این استثناء اصلا معقوله که بگیم یه چیزی خبیثه اما حلاله؟ یا اینکه این میخواد اینه بگه، دا میخواد بگوید که امروز بر شما طیبات حلاله، غذای اهل کتابم طیب است، نه اینکه این خبیث است و حلاله. در ما نحنوفی اگر شارع میگوید مخیرید، یعنی اینا حجت نیستند و مخیرید، یعنی یه چیزی که حجت نیست من میتونم بهش عمل بکنم روز قیامتم احتجاج کنم. اصلا حجت نیست با احتجاج کردن که جور در نمیاد. اگه حجت نیست یعنی قابل احتجاج نیست. نه ندیه تعارض تساقط دوتاشون، اصل اولی اینو میگفتیه اذا تعارضا تساقطا، این اصل اولی هر دو تساقط، یعنی دیگه اصلا هیچ حجتی نداریم. و چیزی حجت نباشه و شما میتونی عمل بکنی و احتجاج بکنید، این که شدنی نیست. باید اینجوری بگوییم، بگیم معنای روایات تخییر این است که موسعون علیک یا خوز به عهده ما، منیش اینه ها، اصل اولیه که میگفت هر چیزی تعارض میکنه تساقط میکنه، اون اصله رو شارع قبول نداره. شارع میگه اون حرف درست نیست. اصل اولی این بود که هر روایتی که تعارض کرد تساقط میکنن دوتاشون متعارضه. ادله تخییر میگه که نه تساقط نمی کنند و اون اصل اشتباهه، و چون اخذ به دوتا ممکن نیست جای تخییره. این معنای تخییر کرد کردم، ولی به هم میرسه. بله، ولی فقط چیزی که مشکل رو حل میکنه این بوده که من عرض کردم که هیچ دلیلی بر تخییر نداریم، ولی اگر دلیل میداشتیم اینجوری میگفتیم. ولی من همه روایت تخییر رو 7-8 رو خوندم و گفتم که اینو درست نیست دیگه. بله دیگه درسته، ولی این در صورتی از بین میره در صورت، بله، ولی این در صورتی از بین میره که من بگویم یه دلیل شرعی بر تخییر داریم. اگه دلیل بر تخییر داریم باید اون حرفا رو بگذاریم کنار. ولی من 7-8 روایت بود، همه رو خوندم، نتیجهش هم این بود که تخییر نداریم. ولی اگر تخییر داریم معنیش اینه که اینا حجتند، نه اینکه لا حجت. و چیزی که حجت یجب الاخذ بهیه، نه اینکه لا یجب و اباهه. این تا اینجا راجع به روایات تخییر که گفتیم هیچ کدام درست نیست. انشاءالله بعد از بحث میکنیم درباره روایات توقف. بله این تو اینجا. و اما راجع به حالا حضرت زهرا سلام الله علیها که روز پنج شنبه احتمالاً سالگرد شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است، اولا از قدیم اینجوری بوده که حوزه نجف بیشتر عنایت داشتن به فاطمیه اول و حوزه قم به فاطمیه دوم. حتی قبل از انقلابم اینجوری بود که بازار تهران تو فاطمیه دوم تعطیل میشد و بازار تهران تو فاطمیه اول، تو فاطمیه اول و بازار قم تو فاطمیه دوم. تو مکاشفات بعضی از عرفا هم هست که میگویند تو مکاشفات بعضی از عرفا هم هست میگن که فاطمیه دوم شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است. ولی حالا ایناش مهم نیست، به هر حال چه فاطمه اول چه فاطمه دوم همیشه اقامه عزا برای حضرت زهرا سلام الله علیها شعار شیعه است و لازمه، بلکه شاید آدم بگه بعض مواقع واجبه. حالا اینکه توی این ایام فاطمه رو چه چیزایی بیشتر باید تأکید کرد و رو چه چیزهایی نباید خیلی تأکید کنیم، ببینید خود صدیقه طاهره سلام الله علیها شهید ولایت است و شهید وحدت. حضرت زهرا سلام الله علیها نیومد مثلا بنا کنه علیه اونهایی که بهش ظلم کردند سخنرانی کنه بگه اینا کافرند اینا بیدینند. گرچه طبق صحیح بخاری به راحتی اینجور چیزا قابل اثباته ها، متاسفانه تازگی هم یه چاپی کردن از بخاری اینو حذف کردن، ولی این تو بخاری هست تو چاپای دیگه، که حضرت زهرا فرمود که انهما آزانی، این دو نفر منو اذیت کردند. این عین عبارت بخاری هست. پس یه مطلب که انهما آزانی و اینم باز تو بخاری هست که فاطمه تو بزعتون منی یعزینی ما یعزی ها، هرچی که زهرا را اذیت بکنه پیغمبر را اذیت کرده. اینم تو بخاری هست، اینم که تو قرآنه که هر کس که پیغمبر را اذیت بکنه خدا لعنتش کرده، اینم تو قرآنه. خب این چیزا هستا، ولی حالا اینا فعلا ضرورت دنیای اسلام این حرفا نیست. باید اقامه عزاکر حضرت زهرا هم مظلوم بوده و شهید شده و خانهش رو آتش زدند. اما اینکه حالا کی این کار رو کرد؟ حتی تو ذهن مثلا خیلی شما کسیه، ولی شرح تجرید علامه هلی رو نگاه کنید اون جور دیگه گفته، یعنی میگه خانه رو آتش زدند و اما آتش زننده خلیفه اول بود نه خلیفه دوم. خلیفه اول آتش زد، خلیفه دوم سهیم در این کار بود. و اینکه ابوبکر وقتی هم میخواست بمیره گریه میکرد، میگفت که یا لیتنی لم افتش بیت فاطمه، ای کاش من این کارو نکرده بودم. یعنی به هر حال گناه اصلی گردن خلیفه اوله. ولی عرض مونم اینا خیلی ضرورت نداره که ما حالا هی منبر بریم از اینجا بحثا بنا کنیم مطرح کنیم. اون چیزی که فعلا ضرورت دارد اینه که ما همیشه با یک کاری بکنیم اختلافات دنیای اسلام کم بشه. لااقل ما یه حرفی نزنیم که حرفمون این طرف اون طرف پاکستان و افغانستان نقل بشود و به خاطر حرف ما خدایی نکرده شیعه ای را بکشند. این تو روایات هست دیگه. روز قیامت کسی نامه عمل خودش نگاه میکنه میبینه نوشته چند تا آدم کشته، قسم میخوره که اشتباه شده چون من آدم نکشته بودم. بهش میگویند که شما فلان حرفو زدی، حرفت به فلان جا نقل شد، اونجا سر حرف شما آدم کشته شد و تقصیر شماست. خلاصه یه وقت حرفی نزنیم که تشدید اختلافات مسلمان ها نکنیم. اتحاد مسلمان ها از همه چیز واجبتر و لازمتره. نکته بعدی هم این که درباره عصمت حضرت زهرا سلام الله علیها، یه وقت من مدتی بود داشتم در این باره فکر میکردم و ادله عصمت حضرت زهرا، این دلیل هایی که تو کتاب های ما معمولا نوشته، اینا هیچ کدام عصمت حضرت زهرا رو اثبات نمی کنه. اینا ادله عصمت امام و پیغمبره و حضرت زهرا سلام الله علیها پیغمبر نیست، امامم به اون معنا نیست، ولی خداست، حجت خداست. این ادله عصمت، عصمت نبوت و امامه. بعد یه روز تو تاکسی سوار شده بودم، همین ابتدا به ساکنا، همون موقعی که داشتم در این باره فکر میکردم یه چیزی هم میخواستم بنویسم، این راننده تاکسی به من گفت که فلانی، آیا دلیلی بر عصمت حضرت زهرا مهمتر از این وجود دارد که پیغمبر خدا می‌فرماید که فاطمه تو بزعتون منی و پیغمبر معصوم است، زهرا هم که جزئی از بدن پیامبره، اگر پیغمبر معصومه دست پیغمبر معصومه، بزعتون منی هم معصومه دیگه. چون وقتی میگه پیغمبر معصومه یعنی انگشت دست پیغمبرم اشاره گناهی نداره، معصومه، چشم پیغمبر معصومه. زهرا سلام الله علیها بزعتون منی جزء پیغمبره، پیغمبر که معصومه اونم معصومه. اینو اون راننده تاکسی میگفت که حرف درستیه و خیلی حرف جالب. و از این جور ادله برای عصمتشون اینقدر زیاده. یا مثلا اون که میگوید که ان الله یرضا لرضا فاطمه و یغضب لغضب فاطمه، زهرا از هر چه خوشش بیاد خدا خوشش میاد، پس امکان نداره که زهرا سلام الله علیها از یه گناهی خوشش بیاد چون خدا نهیه کرده، و اگر زهرا خوشش آمد معلوم میشه اون کار گناه نیست. اینکه خدا راضی می شود به رضایت حضرت زهرا، یا اینکه مثلا رضا الله رضانا اهل البیت. این جور ادله برای عصمت حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی زیاده. اینقدر این جور دلیل داریم که فخر رازی امام المشککین تو خدا شک کرده، تو نبوت پیغمبر شک کرده، اما گفته یه چیز نمیشه تو شک کرد، و اونم عصمت حضرت زهرا سلام الله علیها. حالا اون حرفی هست، ولی این ادله که عرض کردم اینه که دیگه هیچ مشکل نداره. اون نه، یه وقت من همین رو داشتم مطالعه میکردم، یه مقاله هم نوشتم درباره این که کدام آیه بالاترین فضیلت اهل بیت علیهم السلام، آیه آیه تطهیره یا آیه دیگریه. من تو اون مقالم نوشتم که بالاترین آیه در فضیلت اهل بیت آیه مباهله است، به خاطر این که توی این آیه امیرالمؤمنین و پیغمبر را میگوید یک روح در دو بدن. این که یک روح در دو بدن که از این آیه استفاده میشه، این بالاترین مقامه. ولی بعدن یه حدیثی دیدم، یک یهودی به حضرت علی میگوید که بالاترین فضیلت شما در قرآن چیست؟ حضرت علی علیه السلام طبق این روایت میفرماید خوب نیه آدم از خودش تعریف بکنه، ولی بالاترین فضیلت من توی قرآن این آیه است: و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. این را حدیث داریم که این آیه مهمتری فضیلت، و اینو فیض کاشانی تو تفسیر صافی اونجا زیلی آیه نقل کرده. یعنی حدیث داریم که این آیه مهمترینه. نه همش درباره همش صلی الله علی محمد و آله. نه نمیشه.
فرمایشات پیغمبر بر امام